بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری.
سلام اول برنامه رو تقدیم میکنیم به بزرگ مردی که به اذعان خیلیا تأثیر گذارترین مرد تاریخ بود. سلام و درود خداوند از ازل تا ابد به محمد آخرین فرستادش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک برعکس توپ به حال پاکار زنگ بیداری. خیلی مخلصیم. خوبی خوشین؟ چپ و راست پره؟ ایشالله که پره، خدا رو شکر. بریم که داشته باشیم 234مین برنامه از زنگ بیداری رو. عددش هم خیلی قشنگه، 2 3 4. بزن بریم پرگاز. خسته نباشید عرض میکنیم خدمت عزیزان مسئول که تو این چند وقت اخیر خیلی زحمت کشیدن بابت سیل زده ها و بالاخره پیامایی دادن. خسته شدن، خسته نباشید. توجه ویژه داریم به اون دست از عزیزان که بازار انتخابات داغ شده و خلاصه بازار و نام داغ. بیانیه میدن، نظر میدن، انتقاد میکنن. توجه میکنیم بهتون، داریمتون تو رادار. یه سلام خاصی هم عرض میکنم به رقیب گوگولی مگولی خودم کامران. عزیزم خوبی؟ سلام علیکم. حالا داریمت تو لالوهای برنامه، یه قسمتهای داریمت.
یه سلام گرم از سر ارادت هم تقدیم میکنیم خدمت همه اون عزیزانی که از قلم افتادن، ما رو دوست دارن یا از همون متنفرن، ما دوستتون داریم. سلام علیکم. آقا در حالی که تنور انتخابات کاندید شدن ریاست جمهوری این روزا داغ داغه و همه حواس این طرفه، که عده‌ای بی ادعا و بی سر صدا تو استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان و اردبیل به داد مردم سیلزده کشورمون رسیدن و دارن مخلصانه خدمت میکنن، می ایستیم به احترام نیروهای نظامی کشورمون، سپاه و ارتش جمهوری اسلامی که در غفلت و خواب مسئولین اونها بیدارن و در کنار مردم. عده‌ای از هموطنانمون هم جان خودشون رو در این حادثه از دست دادن و در حال حاضر خانواده‌های زیادی هستن که نیاز به کمک دارن، اما متاسفانه خبری از دولتی‌ها نیست و اونها پیشاپیش به سراغ نصب بیلبوردهای انتخاباتی و تبلیغات انتخاباتی رفتن. آقایان بودجه‌های چند میلیارد تومانی برای تبلیغات خود دارند، اما بودجه برای کمک به زلزله زدگان مشهد و سیل زدگان آذربایجان ندارند. در دولتتان امید شد شرمنده، هر آدم روسفید شد شرمنده، از عاقبت تلاش معکوس شما این بار خود کلید شد شرمنده. دوستان بریم بشنویم برنامه حکایت این هفته رو به نام راهزن و راهب با صدای مهربان و دوست داشتنی آقای سفری.
مردی با خانواده خود سوار بر کشتی شد و به دریا سفر نمود. کشتی در وسط دریا در هم شکست. جز همسر آن مرد تمام سرنشینان کشتی غرق شدند. زن روی تخت پاره کشتی نشست و امواج ملایم دریا آن تخته را حرکت داد تا به ساحل جزیره ای رساند. زن در ساحل پیاده شد و بعد از پیمودن راهی ناگهان خود را بالای سر جوانی دید. اتفاقاً آن جوان راه زنی بود که از هیچ گناهی ترس و واهمه نداشت. جوان ناگاه دید که بالای سرش زنی ایستاده. سرش را بلند نمود. مرد بی حیا بدون آنکه سخنی بگوید افکار خلافی در سر گذراند و چون خواست اقدامی صورت دهد زن را سخت پریشان و لرزان دید. راهزن گفت: اینقدر پریشان و لرزانی؟ زن با دست به سوی آسمان اشاره کرد و گفت: از او می ترسم. ترس و استراب زن در دل مرد بیباک اثر گذاشت. راه زن گفت: تو که تاکنون چنین کاری را نکرده ای و اکنون نیز من تو را مجبور می کنم، این گونه از خدای می ترسی. به خدا قسم که من از تو به این ترس و واهمه از خدا سزاوارترم. راه زن این سخن را گفت و بدون آنکه کار خلافی انجام دهد برخاست و توبه کرد و به سوی خانه اش به راه افتاد. همینطور که در حال پشیمانی و استراب راه می پیمود، ناگاه به راهبی مسیحی برخورد کرد و با یکدیگر همراه و همسفر شدند. مقداری از راه را با هم رفتند. هوا بسیار داغ و سوزان بود و آفتاب به شدت بر سر آن دو نفر می تابید. راهب گفت: جوان، دعا کن تا خدا سایبانی از ابر برای ما بفرستد تا از حرارت خورشید آسوده شویم. جوان با شرمندگی گفت: من عمل نیکویی در پیشگاه خدا ندارم تا جرأت درخواست چیزی از او داشته باشم. راهب گفت: پس من دعا می کنم، تو آمین بگو. جوان قبول کرد. راهب دعا کرد و جوان آمین گفت. طولی نکشید که توده ای ابر آمد بالای سرشان قرار گرفت و بر سر آن دو سایه انداخت. هر دو زیر سایه ابر مقدار زیادی راه رفتند تا بر سر دوراهی رسیدند و از یکدیگر جدا شدند. راهب به راهی رفت و جوان به راهی دیگر. راهب متوجه شد ابر بالای سر جوان حرکت می کند. او را مورد خطاب قرار داد و گفت: اکنون معلوم شد تو بهتر از من هستی. دعای من به خاطر آمین تو مستجاب شده. اکنون بگو ببینم چه کار نیکی انجام داده ای که در نزد خدا ارزشمند تر از عبادت چندین ساله من است. جوان داستان خود را با آن زن تفصیلا نقل کرد. راهب پس از آگاهی از این مطلب گفت: خداوند گناهان گذشته ات را به خاطر آن ترس آمرزیده. مواظب آینده باش و خیشتن را بار دیگر به گناه آلوده مساز.
مادرش رفته بود بازار و خیار خریده بود. عبدالحمید گفت: درست نیست وقتی مردم ندارن ما خیار بخوریم. بوی خیار باعث میشه اونا هم دلشون بخواد. خیاراش رو چند قسمت کرد و بین همه پخش کرد. میرفت زندان اوین و به بچه های گروه انحرافی فرقان آموزش دینی میداد و از گمراهی درشون میآورد. بعدها خیلی از اون بچه های گروه فرقان رفتن جبهه و شهید شدن. خاطراتی بود از شهید دکتر حمید دیالمه، کسی که دو روز بعد از سخنرانی و افشای انحراف میرحسین موسوی و همسر اون زهرا رهنورد در اوایل انقلاب توسط گروهک منافقین ترور شد و به شهادت رسید. دوستان حتما شنیدیم که این روزها بجز شبکه‌های مخالف نظام مثل بی بی سی و صدای آمریکا و من و تو و غیره، افرادی در داخل کشور هم موجی علیه اعدام‌های سال 67 را انداختند. زمانی که جمهوری اسلامی تروریست‌های گروهک منافقین رو که نام خودشون رو مجاهدین خلق گذاشته بودند اعدام کرد. گروهی که افرادی چون دکتر بهشتی و 72 تن از یارانش رو شهید کردند. دکتر رجایی و دکتر باهنر رئیس جمهور و نخست وزیر اون زمان رو شهید کردند. گروهی که ترور ناموفق سید علی خامنه ای رو انجام دادند و هزاران جنایت دیگر رو مرتکب شدند. 12,000 ترور، اونم فقط مردم عادی جامعه، حاصل کار این گروه تروریستی بود. بی اطلاعی و بی خبری ما مردم از تاریخ نچندان دور انقلابمون باعث شده تا دشمن نسخه شومی رو برامون بپیچه. نسخه‌ای که یه بار دیگه آتش منافقین رو به تن جامعه ما میندازه. و اما گل‌های یاس این هفته به نام منافقین جگرش را خوردند. به یاد شهید مظلوم سعید وکیلی که به دست گروهک منافقین تکه تکه شد. گروهی که دوش به دوش صدام با کشور خودشون جنگیدند و رزمنده های ما رو شهید کردند.
بسم رب شهداء و صدیقین.
الله بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد شهید سعید وکیلی. سال 1358 رفتن به کردستان، درگیری مقابل نیروهای منافقین کموله. دل شیر میخواست و ایمان قوی، دفاع از مردم بیدفاع، اونم با دستای خالی. اینکه شهر امن و امان خودتو رها کنی و بزنی به دل جهنمی که منافقین در کردستان ساخته بودن، واقعا مردونگی و معرفت میخواست و سعید این معرفت رو داشت. عازم منطقه شد. توی اردیبهشت سال 59 عملیات آزادسازی سنندج، آتیش همه جا رو فرا گرفته بود. شدت جنگ بالا گرفت و سعید که جلوتر از همه به خط زده بود مجروح شد. نیروهای منافقین کموله سعید رو اسیر کردن. همون لباس نظامی با آرم سپاه کفایت میکرد که زامبی های کموله چنان شکنجه هایی رو روی سعید انجام دادن که حتی داعشی های خونخار امروز هم در مقابلش کم بیارن. ابتدا به کف هر دو پای سعید نعل کوبیدن و برای آوردن چوب و سنگ ازش بیگاری میکشیدن. در مرحله بعدی هر دو دستش رو از بازو بریدن. بعدش چند روزی در بهتاری بستریش کردن. بعد که حالش بهتر شد، با دستگاه‌های برقی تمام صورتش رو سوزوندن، پوست بدنش رو سوزوندن و بعد در دیاب نمک گذاشتنش. سعید 75 روز توسط نیروهای منافقین کموله شکنجه شد، اما هیچ اطلاعاتی به اونها نداد. همین مسئله حال منافقین رو به جنون رسوند. آخرین شکنجه سعید زنده زنده پختن اون در دیگ آب جوش بود. همرزمانش که با سعید اسیر شده بودن می گفتن:
آخرین لحظات زنده بودن سعید بود. دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود. تمام بدنش پوشیده از زخم‌های شکنجه بود. توی دیگ آب جوش بند بند بدنش از هم جدا شده بود. سعید توی اون لحظات مرگبار فقط قرآن زیر لب زمزمه می‌کرد تا شهید شد. چهره منافقین یه جوری شده بود. انگار دیگه شبیه انسان هم نبودن. پیکر سعید رو از آب جوش خارج کردن، با قمه‌هاشون تیکه تیکه کردن و جیگرش رو از بدنش خارج کردن و جلوی چشم‌های ما خوردن.
شهید سعید وکیلی و همرزمانش به فجیعانه ترین شکل ممکن جون دادن تا دشمن و مزدوران رو از خاک این سرزمین بیرون کنن. سلام و درود بر روح پاک شهیدان.
این سند من دو قسمتش فقط میخونم بخاطر وقت گیر نشه. خلاصه جنگ ما با خمینی جنگ دو سازمان مهندسی است. البته من معذرت میخوام چون میخوام این کلمه رو خونده باشم بمیشه. البته این پایینش هم نوشته که اون جریانی برنده است تو این جنگ که بیشتر شکنجه کنه.
شاهرخ طهماسبی، محسن میرجلیلی و طالب طاهری سپاسدار و عباس عفت روش کفاش افرادی بودند که به بهانه بازجویی طعم شکنجه های گوناگون از شلاق و کتک تا آب جوش و اتوی داغ را چشیدند و سرانجام سلاخی و مسلح شده زنده به گور شدند. در بخشی از اعترافات منافقین درباره شکنجه این افراد آمده است: مسعود قربانی آب داغ روی دستهای محسن می‌ریخت که دستهای محسن پف کرده و چروک شده و حالت پختگی داشت. به اتاق که رفتم صحنه دلخراشی دیدم. پوست سمت راست سر طالب به همراه موهایش کنده شده بود و جواد محمدی در حالی که چاقوی خونالود دستش بود بالای سر طالب که بیهوش شده بود ایستاده بود. وقتی طالب به هوش می آمد حرف نمی توانست بزند. مصطفی سر او را محکم گرفته بود و جواد با عصبانیت چاقو را بالای گوش طالب گذاشت و آن را برید، طوری که خون زیادی از سر و صورت طالب جاری شد و تمام سر و صورتش غرق در خون شد و بیهوش شد.
بعد از روز اول که خود طاهر اونجا بوده با کاب به شدت این برادران رو زده بوده، طوری که تمام بدنشون کباب شده بود. ساعت 4 بعد از ظهر بود که به خونه مراجعه کردم که دیدم در رو باز کردن رحمان گفت که برو ماشین رو بردیار. اومدم پیش مسئولم و ماشین رو برداشتم آوردم و جنازه ها رو که بسته بندی کرده بود گذاشتیم داخل ماشین و جهت تحویل به خسروزندی آوردیم.
آخر مگر شما ندیدید بچه های دو ساله رو چه کار کردن؟ مگر شما نمیبینید این برادران ما رو چه کردن؟ آخه کجای دنیا شما سراغ دارید؟ آخه کجا تاریخ به یاد داره؟ کجا شما دیدید چه پوست سره یکی انسانو بشنن؟ کجا سراغ دارید پوست صورت و درسته و زنده بر بشنن؟
آخرین لحظات زنده بودن سعید بود. دیگه چیزی ازش باقی نمونده بود. تمام بدنش پوشیده از زخم‌های شکنجه بود. توی دیگ آب جوش بند بند بدنش از هم جدا شده. سعید توی اون لحظات مرگبار فقط قرآن زیر لب زمزمه می‌کرد تا شهید شد.
ای کاش در کعبه امامم شبم شهید، این سخ بردای سرت بستم امید، هر جا صبح جامعه پای ندبه نشستم، با تو تا غروبه جمعه ها دل شکستم، از بس بی تو سرد و پر ز درد و خمیدم، از دست زمانه بی بهانه بریدم.
سلام به شما مردم گل ایران زمین. آقا بدون مقدمه، بدون تشریفات، بدون دو پهلو حرف زدن و زیر و رو کشیدن، خیلی همچین صاف و پوسکنده میریم که داشته باشیم برنامه پرطرفدار و جنجالیه.
روحانی متشکری.
اولی ها، دومی ها، سومی ها، چهارمی ها، پنجمی ها.
آه بس دیگه، هی میشماری نه، حرفت بزن.
خلاصه که مردم شریف ایران، جناب حسن روحانی بار دیگر کاندیدای ریاست جمهوری ایران شد.
آقای روحانی که میخوان ثبت نام کنن برای دور جدید انتخابات ریاست جمهوری، به نظرتون چه شعاری بدن که مردم دوباره بهشون رأی بدن؟
شعار پیشنهاد بدن؟
شعار خاصی نمیتونم بدم.
شعار نباشه
اصلا، به من چه؟
من باید بگم
به قول سیاست مدارا پوپولیستی باشه، مردم خوششون بیاد.
شعار که حالا بیشتر فکر میکنم عملکردش باعث میشه که پیروز بشه.
اما کلیدی که دستشون بود نبود دیگه.
کلیدتو دریار، عملی کن.
بیکاری مساوی با از دست رفتن توانایی جوونا.
اقتصاد ایرانی با تمرکز بر نیروی جوان ایرانی.
انتخاب مسئولانه وزرا.
با مردم زندگی کن. همین
بگه اشتباه کردم نتونستم هیچ کاری بکنم.
فقط شعارشو بگم، یه کاری که ازش میخوام بگم.
وعده 100 روزه به مردم ندم، وعده 4 ساله بدم، ولی 4 ساله همون کارو انجام بدم.
سال 92 هم خیلی خوشحال این شعاراشون شده بودیم، ولی خب فقط شعاره.
ما الان خودم از صبح دنبال کار بودیم، الان هم داشتیم رفتیم دنبال کار.
من تو زندگیم احساس نمیکنم وعده‌هاشون محقق شده باشه.
حالا منظور شما از این که اقتصاد ایران رو نجات دادن چیه؟
شما میگین، مردم اینو نمیگن.
تورم برای خودشون پایین بوده، برای ما مردم که نبوده. برای من بازنشسته که تورم پایین نبوده که.
نه، همین سری پیش که امید داد به ملتمون یه ذره مردم ناامید شدن. همین قضیه برجام و
امید آخر.
نمیدونم الان هیچی به ذهنم نمیرسه چه شعار بعد از برجام مثلا چه کاری میخواد بکنه.
حل شدن مسائل اقتصادی و اینا رو اصلا حرفشون نزنم به نظرم سنگ میزنه.
شعار تکراری میشه ولی مفهومش مهمه که عملی بشه یا نه.
من پیشنهاد میکنم که دیگه بهشون شعار پیشنهاد ندید، عمل پیشنهاد بدید.
فقط عمل،
فقط عمل، فقط عمل، فقط عمل.
ایشان در اولین نطق خود پس از ثبت نام فرمودند:
خوشبختانه اون چه در سال 92 به مردم وعده داده شده بود که چرخ سانتریفیوژ به چرخد، امروز مدرن‌ترین سانتریفیوژ ما یعنی آیار 8 میچرخد و چرخ اقتصاد به چرخد. امروز چرخ اقتصاد ما از سالهای پیش بهتر در حرکت هست و دلیل آن رشد اقتصادی است که در سال گذشته ما داشتیم.
حالا در مورد چرخ سانتریفیوژ بعداً تو همین قسمت از برنامه صحبت میکنیم، اما چرخ اقتصاد رو واقعاً چرخوندن، اونم در سطح بین الملل. چرخ اقتصاد چرخید در روزهایی که با هواپیمای مرجوعی وارداتی عکس یادگاری گرفتند و در واگن‌های روسی غذای اتریشی میل کردند و به برکت برجام کارخانه ورشکسته فرانسوی پژو را نجات دادند و با نام اقتصاد مقاومتی اسناد محرمانه نفتی را به شرکت فرانسوی تقدیم کردند و ساختن جاده های کشور را به ایتالیا و تخلیه بار بندرها را به آلمان و ساختن کشتی را به کره‌ای‌ها. و خلاصه اقتصاد دنیا به برکت برجام نجات پیدا کرد، مخصوصاً با 18,000 شغلی که برای آمریکایی ها با قرارداد بوئینگ تولید کردیم که واقعاً شاهکار بود. بزن دست قشنگرو. اما کارخانه های کاشی ایران، پلی اکریل ایران، آزمایش، پارس، قند برامین، ایستک، صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا، سیمان ایلام، ماشینسازی تبریز، چیتسازی ری، کاشی توس، هپکو، قند فریمان، تولیپرس، روغن نباتی قو، روغن نباتی جهان، ارج و داروگر تعطیل و برشکسته شدن.
خبر خوندن که داروگر جمع شد، تعطیل شده.
خدای چینی؟
آره منم شنیدم.
آره دیگه بدبخ شدن دیگه.
داروگر واقعا مرگی گست شده.
خیلی بد شد.
باجه اون داروگر یه کارخونه خیلی بزرگیه.
عجیب بود واسه آقا داروگر با این همه قدمت.
90 سالم کم نیست دیگه. تقریبا یه قرن 10 سال مونده به یه قرن. و 2000 تا کارگر داره.
بعدن اون 2000 نفر میخوان چیکار کنن؟
واقعا خیلی ناراحت کننده بود.
دیگه بدبخت شدن.
واسه کی ورشکست شد؟ داش اهل چی میگی؟
دولت میتونه کمک کنه. ولی خب نمیکنه.
به نظرم به خاطر اینه که تولید ملی حمایت نمیشه.
داروگر
گندم از آلمان وارد نکن کشاورزی تو بدبخت کن، برنج از تایلند وارد نکن کشاورزی تو بدبخت کن. اقتصاد مقاومتی یعنی این،
یعنی که ما رو پای خودمون بیستیم. ما نمیگیم رو دور خودمون حصار بکشیم با دنیا ارتباط نداشته باشیم. هر آنچه نیاز داریم و رفاه مردممون رو افزایش میده خودمون نداریم، حتما باید وارد کنیم. هر آنچه میخوایم یاد بگیریم ازشون حتما باید وارد کنیم. اما چیزی که داریم رو وارد میکنیم، مربا وارد میکنیم. 3 میلیون دلار مربا وارد کردیم. این مدیریت اقتصاد نیست، این یعنی سلطنت. وقتی شما دستو بذاری تو جیبت، شرکت‌های خارجی بیان اینجا نفت برات در بیارن، بفروشن، یه چیزی هم به تو بدن، تو هم باش همه چی وارد کنی بخوری.
آید در وارد کردن ماشین آلات کشاورزی نوین خیلی مهمه.
حالا منطقه اروند داریم.
آره، مثلا ما منطقه آزاد تجاری اعلام کردن خوزستان رو، ببخشید اینو میگم. ماشین اروند میاد 1 میلیارد تومان یه جوان میذاره مزاحم مردم
میشه. ما از متعادل فقط ماشینا شدید
میبردن ماشینا تو اهواز اینجا یه جاهای مثلا کورس گذاشتن یا مسابقه دادن.
ولی آی دکتر 6000 هکتار ما هویج داریم، ماشینالات مناسب برای کاشت و برداشت هویج نیست.
واقعا من همین روز دیدم این ماشینای لوکسی که وارد شده برای رانندگی، حالا مثلا از استفاده از همین بحث منطقه اروند، اینو بیشتر باید بیارن تو ماشینالات.
اگر فلسفه منطقه آزاد همین بوده دیگه، بشه قطب تولید و صادرات.
این هم از دغدغه های طرفداران رئیس جمهوری که خودروهای لوکس براشون وارد کرده.
اما این بار سوژه ما صاحبان هرچند کم سن و سال این ابرخودروها هستند که ببینیم با این همه پول اصلا دغدغه ای هم دارن.
دغدغه یعنی چی میشه؟
دغدغه نمیدونی معنیش چیه؟
نه، بلیت ترکیه.
خب دغدغه داره؟
آره دیگه، اگه اوکی نشه نمیتونم برم.
نه، بیشتر شبا با رفیقام هم.
رژیم غذایی باشگاه.
دغدغه‌مون اول که درس و اینا موقع نباشه تفریح این حرفا دیگه.
با وجود مشکلات اقتصادی سالهای اخیر، انگار ثروت این عده کلن رو به افزایشه.
در ماه چقدر هزینه میکنی برای لباس؟
والا در ماهی 1 تومن من هزینه هم.
نزدیک 2 تومن دوونی.
ماهی 1.200 تا 1.500.
الان مثلا همین کاپشن 1 میلیون تومن.
مثلا در سال مثلا یه چیزی حلاشه 20 میلیون تومن.
شرطه چرا 600 تومنه؟
خب حالا شما وقتی که بخواییم برین از یه سری برند ها خرید بکنین قیمتاشون بیشتره.
مثلا میشه بگید ساعتتون چند خریدی؟
180 میلیون.
حالا باشه 100 خورده ای.
با لباسه اینا الان روشه 200 تومن هزینه کردی.
اشتباه هم هست.
اشتباهه؟
بله.
چرا؟
اشتباه دیگه، یه مریضیه.
واسه تفریح مایانه 5 تومن 6 تا هزینه دارم. مشخص نمی‌کنه اگه سفر خارجی داشته باشم، می‌بینید 10 تومن هم هزینه کردم.
در دوران دیرین این همه پول دارین،
اون وقت این هزینه‌های سرسام‌آور رو کی تأمین می‌کنه؟
به کمک پدر، خانواده.
دیگه چه پدر میرم، ولی میرم پول می‌گیرم.
چقدر پول تو جیبی می‌گیرید از خانواده؟
نزدیک 2 تومن.
ماهی می‌گیرم دیگه، ماهی 5-6
درآمد خودم. البته خب ما هر چیزی که داریم از پدرام داریم.
راست جویم علی، بالاخره بابای هست که دیگه خودمون نفشار بیاریم. که
ماشین خودته؟
آره، کنکور رو عبور شدم مثلا بابا خرید داره.
یا باید پدرت در بیاد تا پول دارشی، یا باید پدر مردم رو دراری تا پول دارشی، یا باید پدرت پولدار باشه.
این افراد از مراکزی خرید میکنند که حتی اجازه ورود دوربین را هم نمیدهند تا یه وقت خدایی نکرده چشم نخورند. کورس گذاشتن و ویراج دادن، دور دور کردن، به رخ کشیدن لباسهای مارک از جمله تفریحات سالم این بچه‌های پولدار بی دغدغه است.
فروشگاه‌هایی هستند که وقتی انسان وارد می‌شود هر چه چشم می‌گردانه تولید خارجی است. متاسفانه بعضی از این فروشگاه‌ها که فروشگاه‌های بزرگ هم هستن مربوط به دستگاه‌های حکومتی هن، مربوط به خود دستگاه‌های حکومتی هن. چرا این کارو میکنه؟ این کار باید زشت شمرده بشود. شما میخواهی کارگر داخلی رو بیکار کنی، کارگر بیگانه رو بهره‌مند و برخوردار کنی برای پوز دادن، برای پوز دادن. جنس های دارای نشان خارجی یه عده پولدارم، پولدارهای نوکیسه تازه به دوران رسیده کم نداریم متاسفانه تو کشور، دنبال نشان های خارجی هم، به قول خودشون برندهای خارجی. بنده از این کلمه برندم خیلی بدم میاد.
2000 تن دارچین را هم در همین هفته گذشته از چین و اندونزی وارد کردیم.
چیه به 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 این رونق اقتصادی.
خوشبختانه
رونق اقتصادیمونم که داره سر به آسمون میسابه. انقدر بازار خرید و فروش داغه که یه عده حتی دارن تلویزیون خونهشونم میفروشن. انقدر بازار خرید و فروش داغه. آدم میشناسم که فرش زیر پاشم فروخته. یه سری به این سایت‌های خرید و فروش بزنید. خیلی ها لیوان میفروشن. یک عدد لیوان، برید ببینید، یک عدد لیوان نوشته 1000 تومان. رونق اقتصادی داره قل میزنه، همجوری سرریز کرده دیگه. همه در حال خرید و فروشند. بفروشین تا بازار خوبه، بفروشین. 2 روز دیگه این رونق اقتصادی از بین میره، دلتون میسوزه ها. گفتم
و اما جناب روحانی در نطق پس از ثبت نامشون فرمودن:
و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند، اونها نمیتوانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند. همونها که تمام تلاش شبانه روزی خودشون رو برای این توافق نهادن، باید مسیر این توافق را تا آخرین قدم ها بردارن.
لابد منظور ایشون از هووهایی که میخواستن فرزند برجام رو بکشن کسانی هستن که گفتن برجام خسارت محض بود.
همین هفته پیش اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران رو 1 سال دیگه تمدید کرد. البته میدونیم ربطی به برجام نداره.
اینو خوب اومدی احسان، کلن هیچ چیزی برجام رو نقض نمی‌کنه. یعنی اصلا چیزی به اسم نقض برجام وجود خارجی نداره. حالا آمریکا تحریم‌های 10 ساله رو علیه ایران تمدید کرد، تحریم‌های جدیدتری رو هم علیه ایران اعلام کرد، بانک‌ها که همون وضعیت سابقو دارن، اروپا هم که اینطوری. و اما ما قضاوت نمی‌کنیم، قضاوت رو می‌گذاریم به عهده خود شما مردم. چه کسی داره در مورد برجام به ما مردم دروغ میگه؟ این شما و این هم ارباب دروغ‌ها.
تحریم ظالمانه باید از بین بره تا سرمایه بیاد، تا مسئله محیط زیست حل بشه، تا اشتغال جوانها حل بشه، تا صنعت جامعه حل بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا منابع آبی زیاد بشه. برجام 1 مثل آفتاب تابانه. حالا این کسی چشمش ببنده میگه شبه، خب ولی چشمتو باز کنی ببینی آفتاب هست.
کل تحریم‌های اقتصادی مالی و پولی اتحادیه اروپا از روز اجرا لغو. کل تحریم های ایالات متحده از روز اجرا، اجرای اون متوقف میشه. این همونیه که آقا هم فرمودن، چون آمریکا کل تحریم ها.
هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد، یک باره همه تحریم ها برداشته بشه. برداشته نشد.
سوال میکنند آیا همه تحریم ها پایان یافته؟ البته که نه. ما در یک بخش تازه اگر طرف مقابل منصفانه عمل بکنه، تازه اگر صادقانه عمل کنه، تازه اگر به عهدش پایبند باشه، ما در یک جاده اسمش جاده هسته‌ای است، اونجا موانع و تحریم‌ها رو برداشتیم. جاده‌های دیگر ما هنوز مشکل داشته، مشکل داره، هنوز راه طولانی پیش رو داریم. چرا ما واقعیت ها را به خوبی و با روشنی برای مردم نمی گوییم؟ امروز به ملت شریف ایران اعلام می کنم که طبق این توافق، در روز اجرای توافق، تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعی هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های مالی، تمام تحریم‌های بانکی، تمام تحریم‌های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق.
اما برجام پشت پرده کثیف‌تر و وحشتناک‌تری هم داره، نه فقط برای ملت ما که غنی‌سازی 20% رو به 3.5% رسوندن و در واقع نابود کردن و دانشمندانمون رو اخراج کردن و فقط یک ماکت از انرژی هسته‌ای برامون باقی گذاشتند. برجام خون مظلومان ملت‌های منطقه رو هم این گونه بر روی زمین می‌ریزه.
اما یمن، خدا یک هدیه‌ای به خاطر مقاومتتون بهتون داده که قدر یمن رو وقتی یهو نماز و کنار خانه خدا خوندی و وقت می‌فهمی. تو مخیله دشمنم نبود. 1,000,000 نیرو با یک رهبری مانند حسن نصرالله تا جازان و اسیر و نجران کوهستانی و چریکی میره جلو، علای دره ها میره، میزنه پایگاه عربستان رو میگیره، تخلیه میکنه دارو و سلاح و اینا، زود میاد بیرون. چرا؟ چون تا وایسه بمباران میشه. میاد بیرون یه تفونزه رو سب میکنه، دوباره اینا جنس میچینن، دوباره مینو میزنه، جنس رو بمیره میره عقب دوباره ول میکنه. ولی اگر بخواد بره جده و ریاض و اینا رو بگیره، از اینجا به بعد 400 کیلومتر کفه کفه رم، فقط جاده توش، چون پدافند نداره دیگه. اون هلیکوپتره آپاشیش میاد میزنه دونه شمار اینا رو برمیداره. این یه راه بیشتر نداره، بزنه نیروی هوایی عربستان زمینگیر بکنه، بعد داره چی میخواد؟ موشک زمین بزنه. و این مطلبیست که ما فراوان داریم و اون بنده خدا ها نداشتن. اینو به شما بگم، هر خونی تو یمن ریخته بشه این آقای روحانی توش شریک. چرا؟ چون راه رسیدن موشک به اونجا رو برجام ایشون بست. سه بار تلاش کردن، هر سه بار داشتیم به نتیجه میرسیدیم، یا گفتن برگردید. آمریکایی‌ها گفتن مذاکرات رو اگر بری جلو ادامه نمیدید. یه بار اون هواپیما رفت، یه بار ناوچه فرستادن، یه بار کشتی، هر سه بار برجام برش کردن.
یا الله احمد، حاول دید احمد
اینو به شما بگم، هر خونی تو یمن ریخته بشه این آقای روحانی توش شریک.
گفتن برجام رو قبول کردیم تا اقتصاد درست بشه و تحریم ها برداشته بشه، که نشد. بعد گفتن برجام برای جلوگیری از جنگ بود.
در مسئله برجام یکی از موفقیت هایی که به دست آمد این بود که تهدید از سر مردم برداشته شد، چون به هر حال ما رو به شورای امنیت و فصل 7 و ماده 41 و اینها برده بودند و زمینه رو برای جنگ آماده کرده بودند. پس مذاکرات ما تهدید رو برطرف.
هیچ کشوری نبوده، هیچ کشوری نبود که او را به فصل 7 منشور سازمان ملل بکشانند و قطعنامه فصل 7 علیه اون تصویب کنند، مگر آن که یا اون نظام رو سرنگون کردند یا جنگ رو بر او تحمیل کردند.
از شما میپرسیم جناب رئیس جمهور، کدام جنگ؟ همونی که 38 ساله گزینش داره روی میز کاخ سفید خاک میخوره و امروز شبکه سلطنتی انگلیس بی بی سی با همین ادعای جلوگیری از جنگ رسماً کاندیدای ریاست جمهوری مورد نظر خودش رو در ایران معرفی کرد، جناب حسن روحانی، کاندیدای منتخب انگلیس.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در شرایطی برگزار می شود که دوباره احتمال رویارویی با غرب افزایش یافته. دولت تازه آمریکا به ایران اخطار داده و آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران ایران هم ممکن است بهانه لازم برای برخورد را فراهم کند.
هیچ کشوری نبود قطعنامه فصل هفتی علیه اون تصفیب کنن.
مصیبت‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق را در ایران کمتر کسی فراموش کرده و صدها هزار قربانیان، خرابی‌ها و کمبودها و به دنبال جنگ تحریم‌ها و پیامدهای آن.
مگر آن که یا اون نظام رو سرنگون کردند یا جنگ رو بر او تحمیل کردند.
برای خیلی‌ها حالا این سوال مطرح است که کدام رئیس جمهور تا چه حد می‌تواند سایه جنگ را از ایران دور کند؟
در حال حاضر من کس دیگری رو نمیبینم، اسم دیگری رو نمیبینم که در انتخابات شرکت بکنه که بتونه به اصطلاح رفتار و کاربرد بهتری از آقای روحانی داشته باشه. در شرایط حاضر به عقیده من روحانی بهترین گزینه است.
کاشکی اروپایی بودن تا جلوی سفارت کشورشون شمع روشن میکردن و عکس یادگاری میگرفتن. رئیس جمهورمونم سراسیمه جنایتی که در حقشون رخ داده بود رو محکوم میکرد. اما افسوس که شما مسلمانان سوری هستید. بله، جنایت وحشتناک داعش در سوریه که با ماشین انتحاری بین بچه ها رفتن و براشون چیپس و پفک آوردن و وقتی به دور ماشین جمع شدن ماشین رو منفجر کردن و کودکان رو تکه تکه. اما این روزها فقط و فقط یک چیز برای مسئولین ما اهمیت داره و اون هم رضایت کت خدا و رأی آوردن در انتخاباته. در مقابل دروغگو می ایستیم. بشنوین سخنان شهید دکتر بهشتی رو در برنامه نفس حق این هفته.
مگه میشه یه جامعه ای را بر محور دروغ تا آخر پیش برد؟ نمیشه. عزیز من از در راستی درای، دروغ را به کناری بنه. همین نوجوانها و جوانها که گهگاه سری به دروغ امروزت را میخورند همیشه در این حال نمیمانند. فردا، ساعت دیگر، روز دیگر، هفته دیگر، ماه دیگر، سال دیگر بالاخره بیدار میشن و بر تو لعن و نفرین میفرستن که چرا ماها یا سالها اونها را فریفته بودی. ما معتقدیم راستی تاکتیک نیست، راستی اخلاقه. هر عیب و نقصی هم در خودمون هست میایم راست و مردم میگیم، اشتباهی را اگر بکنیم میایم راست و مردم میگیم. و دروغ پردازا بدونن که وقتی ما یک چنین موضع و رابطه ای را با مردم قهرمان با ایمانمون داریم، اون دروغ زنی های اونها بازارش کساد خواهد شد. ما معتقدیم افراد و گروه ها و سازمان هایی که دروغ تاکتیکی را روزی دستاش را واجب می دانن، اینها از مسیر اسلام اصیل در اخلاق منحرف شدن. به همین دلیل در تشکیلات جمهوری اسلامی هر جا ما دروغ و خلافی ببینیم محکم جلوش می‌ایستیم، ولو اون دروغ از نظر سیاست به سود کارها تلقی شود. به این دوستان میگیم، خواهش میکنیم از این دوستی‌های خالق ارزک برای حزب و آرمان‌های حزب نداشته باشید. هستن کسانی که چنین میاندیشند که در راه آرمانها و شعارها و مقاصد حزب جمهوری اسلامی میشه دروغ گفت، میشه مبالغه کرد، میشه حرفای گزاف گفت، ولی ما رو در روی اونها ایستادیم و میایستیم.
خب دوستان، به پایان 234مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم و مثل همیشه ممنونیم از همراهیتون و ممنونیم از نظرهای پرمحبتتون در کانال تلگرام صدای میقات. انشالله باز هم سه شنبه هفته آینده ساعت 9 شب مهمان قلبهای شما خوبان هستیم. در پناه حق باشید. دوستتون داریم. یا علی مدد. خدا نگهدار.
مهدی جان، ای کاش می دانستم چشمان پاک کدامین خاک حضور سبز تو را به تماشا نشسته و بر نرمی قدمهایت بوسه می زند. مولای من، ای کاش می دانستم کدامین سرزمین غریب با وجود نازنین تو آشنایی دارد و آغوش خیش را بر مهربانی هایت گشوده است. یبن الحسن، سخت است، سخت است برای من که سایه تمام مردم از میان کوچه نگاهم بگذرد، اما پنجره چشمانم به روی خورشید زیبای تو بسته باشد و باغ دلم از بهار صدایت بی‌نصیب بماند.